أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از تقسیم خمس، نظر مشهور این است که خمس به 6 سهم تقسیم می شود و 6 گروهی که در آیه و برخی روایات از اونها نام برده شده در عرض یک دیگر مالک خمس محسوب می شوند، یعنی به نحو مشاع صاحبان خمس هستند. در مقابل مشهور ابن جنید معتقد است به این که خمس به 5 قسمت تقسیم میشه و صاحبان خمس 5 گروهند، چون سهم خداوند تبارک و تعالی حذف میشه. در این میان یک احتمال دیگری داده شده که در واقع قول سوم در مسئله محسوب میشه. اصل این قول را اونطور که بعض الاعازم گفتند صاحب کتاب زخائر الامامه که از متأخرین هم هست، یعنی فیاض الدین زنجانی مطرح کرده. دیروز من عرض کردم بعض الاعازم این رو احتمال داده، ایشون خودش میگه ما این رو از صاحب زخائر الامامه گرفتیم، منتها همراه با شرح و بسط و تأیید این نظر مطرح کردن. و بعض الاعلام هم همین رو پذیرفته و شرح و بسط داده و هر کدوم یه اضافاتی در این باره مطرح کرده اند. اصل نظریه این است که خمس یک مالک بیشتر ندارد. مالک خمس امام به ما هو امام است، یعنی شخصیت حقوقی امام. به عبارت دیگر جهت امامت و منصب امامت صاحب حق است نسبت به خمس. حالا باز این مسئله خود جای بحث داره که آیا منصب امامت مالک خمسه یا ذی حق است نسبت به خمس. این بازی مسئله است که ما فعلا وارد اون نمیشیم. به هر حال تعبیراتی که در این کتاب و برخی دیگر آمده تعبیر به حق وحدانیون، اما برخی تعبیر به ملک واحد کرده اند. اینا یه آثار و تفاوت‌ها و ثمراتی هم داره که ما بگیم خمس ملک واحد است یا حق وحدانی ثابت لمنصب الامامه. علی ای حالن اون چه که بین این دو مشترکه اینه که خمس در اختیار یک نفر است، و اون هم امام به ما هو امام. این نظر رو تقریبا دیروز توضیح دادیم. محصلش این شد که چون ولایت و حکومت اولا و به ذات متعلق به خداونده، پس خمس به اجمعهی متعلق به خداست و این با تقدیم الله بر خمس، در حالی که حق اون تأخیر در ذکر است، کاملا قابل استفاده است. تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر. پس خمس به اجمعهی متعلق به خداوند، منتها چون حکومت از طرف خدا تفویض به پیامبر شده و سپس تفویض به امام، این خمس هم مربوط می شود به شأن امامت و منصب امامت. خدا و رسول و امام در واقع یک عنوانند، عنوان حاکم و امام، و خمس هم ملک اونهاست. سه عنوان بعدی هم که ذکر شده، اینها در واقع مصارف خمسند. سه تا شاهد و قرینه از داخل آیه و خارج آیه بر این ادعا ذکر شد. گفتیم آیه ولو ظاهرش حرف مشهور رو تأیید میکنه که خمس تقسیم به شش قسمت می شود و سهامداران خمس شش گروهند، اما به واسطه این قرائن ما از ظهور بدوی و ابتدایی آیه دست بر می داریم. یکی دخول لام بر سر عناوین سگانه و اینکه این سه در طول یکدیگر مالکیت دارند، و نیز عدم ذکر لام بر سر عناوین سگانه اخیر که اینها قرائن داخلیه هستند، و آیه فیع که هم از حیث الفاظ و هم از جهت بعضی از خصوصیات مماثل و مشابه با آیه خمسه. آیه فیع این بود که ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آیه 7 سوره 8. اینجا در مورد فیع به صراحت همان شش گروه را ذکر کرده، فلله وللرسول ولذل قربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل. لام اختصاص را بر سر اون سه صنف اول آورده و در ادامه مقصود و هدف از تشریع اختصاص فیع به این گروه این را ذکر کرده که اموال عند الاغنیا تجمع نکنه و بین اغنیا و یک اقلیت خاص دست به دست نشه. بعد بلا فاصله می فرماید للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. این حکایت از یک مطلب داره که عرض به حضور شما، مصارفی که در خصوص آیه فیع مخصوصا با ملاحظه شأن نزول آیه که اموال بن النظیر بوده که از راه قتال به دست آمده، ما وقتی میبینیم این معلوم شه اینا مسئله یتاما و مساکین و ابن السبیل، اینها مصارف به اصطلاح فیعند، نه اینکه سهامدار در فیع باشند. علی ای حال همطور که در آیه فیع مسئله ملکیت و تقسیم فیع بین این شش گروه مطرح نیست، اونجا هم مربوط به عرض به حضور شما رسول خداست و سپس امام و بقیه به عنوان مصارفش مطرح شده. خب در آیه خمس هم همینطوره. ما در مورد فیع در واقع یقین داریم که مختص به امامه، یقین داریم فیع تقسیم به شش سهم نمیشه. بله دیگه، بله گفتم دیگه، عرض کردم. بله ببینید، این تشابه و مماثلت سیاق دو آیه خمس و آیه فیع کاملا خودش یک قرینه محکمی است بر عدم تقسیم خمس به شش سهم، مخصوصا با عنایت به این که فیع هم اختصاص به امام داره. حالا ای حال این قرائن است که در مورد آیه به ما کمک میکنه تا از ظهور بدوی آیه دست برداریم و خمس را تقسیم به شش سهم نکنیم و شش گروه را مالک ندانیم. حالا در مورد روایات رو عرض خواهیم کرد، اما دو مطلب در مورد آیه باقی مونده که این رو هم باید عرض بکنیم. مطلب اول این که مراد از ذی‌القربی در این آیه چیه، چون همه این مطالبی که گفتیم در صورتی قابل قبوله که ذی‌القربی را به معنای امام بدانیم. ابتداءً در مورد ذی‌القربی سه احتمال به نظر میرسه. احتمال اول این که منظور از ذی‌القربی اقارب من تعلق به الخمس باشد، یعنی اونهایی که مصارف خمسن، اینها هم اقاربشون در این گروه ها و مصارف جای میگیرن. مثلا ما نظیر این رو در برخی دیگر از آیات قرآن هم داریم، مثل و آت المال علی حبهی ذوی القربا والیتاما والمساکین، آیه 177 سوره بقره. یا این آیه و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و الجار ذی القربا، اینم آیه 36 سوره نساء. خب این احتمال که منظور از ذی القربا اقارب و خیشاوندان و نزدیکان کسانی باشد که خمس به اونها تعلق میگیره، این یه احتمالی است که لم یقل بهی احد لا من الخاصه و لا من العامه. احتمال دوم این که منظور مطلق اقارب النبی باشد، یعنی منتسبین به هاشم یا مطلب، که این مختار فقهای عامه و به ابن جنید هم نسبت داده شده. طبق این احتمال منظور از ذی القربا دیگه امام نیست، مطلق کسانی که منتسب به هاشم یا مطلب هستند. احتمال سوم این که منظور از ذی القربا خصوص امام باشد، و علت این که امام را به صورت مفرد ذکر کرده، نگفته ذوی القربا، برای اینه که بالاخره در هر دوره‌ای یک نفر امامه، چند نفر که امام نیستن. در واقع طبق این احتمال که نه، همون ترتیب طولی که ذکر کردیم که خمس اولا و به ذات برای خداوند، چون او حاکم است به ذات، ثم للرسول ثم للامام، بالاخره سهم خداوند و اون چه که متعلق به خداونده، خب این تفویض شده به پیامبر، در اختیار پیامبر قرار گرفت. پیامبر هم که از دنیا رفته در اختیار امام قرار میگیره. این مطلبی است که امامیه اون رو پذیرفتن و برخی ادعای اجماع بر اون کردن و روایاتی هم دلالت بر اون میکنه که بعداً ذکر خواهیم کرد. اما اجمالاً منظور از ذی القربا در آیه خمس امام علیه السلام است. اگر ما ذی القربا را به معنای غیر از امام بگیریم، قهرن دیگه این قول و این به اصطلاح احتمال کنار میره و منتفی میشه. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد ولیتاما و المساکین و ابن السبیل است. خب نظر مشهور در مورد این سه عنوان این است که یتاما من آل رسول، مساکین من آل رسول و ابن السبیل من آل رسول، یعنی یتیم از ذریه رسول خدا، ابن السبیل از ذریه رسول خدا و مسکین از ذریه رسول خدا، که از این ستا تعبیر میکنن به سهم سادات. مشهور این عقیده رو دارن. عام در مقابل مشهور معتقدند مطلق یتاما و مساکین و ابن السبیل به اصطلاح در این آیه مقصودند. یتامای مسلمین، هر یتیم مسلمی، هر ابن السبیل مسلمانی، هر مسکین مسلمان، نه خصوص سادات، اینها مقصود این آیه هستند. البته ابن جنید هم فی الجمله این نظر را پذیرفته و تأیید کرده. خب این قول قول سوم اینجا در واقع مبتنی بر این است و این رو ادعا میکنه که یتاما و مساکین و ابن السبیل مصارف این خمسند و اختصاص به این ستا هم نداره، یعنی یه نوع ادعای تعمیم داره. نه تنها مسئله اختصاص به آل رسول مطرح نیست، بلکه خصوص یتاما و مساکین و ابن السبیل هم مورد نظر نیستن. یه نوع تعمیم از این آیه فهمیده میشه. عرض به حضور شما، برای تعمیم یکی دوتا شاهد هم ذکر شده و اون اینه، شاهد اول و قرینه اول بر تعمیم اینه که خود آیه، هرچند ظاهراً عمومیت داره و همه کنائم رو در بر میگیره، اما موردش به حسب نزول جنگ بدر، غزوه بدر، غزوه بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاده. در سال دوم هجری اون کسانی که از بنی هاشم بودند و آل رسول محسوب می شدند و مسلمان شده بودند، هنوز یتیم و مسکین و ابن السبیل درشون نبود تا بخواد غنیمت را در مورد اونها و به خصوص اونها اختصاص بده، در حالی که در میان غیر بنی هاشم از مسلمان ها جمع زیادی فقیر داشتند، مسکین داشتند، یتیم داشتند، ابن السبیل داشتند، مخصوصا از مهاجرین، چون انصار نسبتا وضعشون خوب بود. انصار کسانی بودند که سر خونه و زندگیشون تو مدینه بودند و بین اونها و اموالشون جدایی نیفتاده بود، اونها رو اخراج نکرده بودند. اما مهاجرین، اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینها رو از سرزمینشون از مکه بیرون کردن، اموالشون رو ازشون گرفتن. بالاخره موند خونه و زندگی و زمین و هرچی داشتن، شتر و دام و گوسفند همه باقی ماند، دست خالی پا شدن آمدن مدینه. خب با توجه به این که شأن، یعنی مورد آیه که غزوه بدر بوده و اون موقع غنایم جنگی اگر میخواست تقسیم بشه طبق این آیه باید تقسیم میشد بین یتیمان و مساکین از مهاجرین و این اتفاق هم افتاد. در بین بنی هاشم و ذریه رسول خدا در سال دوم هجری از این اصناف ثلاثه موجود نبود. اون وقت چطور میشه آیه معنایی براش بشه که مورد خودش رو شامل نشه؟ ما اگر بخوام یه آیه رو معنا کنیم، میگیم ما نمیتونیم آیه رو مختص به مورد خودش بکنیم، لذا میگیم مورد مخصص نیست. اما نمیتوانیم یه جوری معنا کنیم آیه را که شامل مورد خودش نشه. اگر ما این آیه را به نحوی معنا کنیم که منظور از یتاما و مساکین و ابن السبیل خصوص یتاما و مساکین و ابن السبیل از آل رسول باشد، نتیجهش اینه که این آیه شامل مورد خودش نشه و این پذیرفتنی نیست. لذا این خودش یه شاهد بر این که منظور از یتاما و مساکین و ابن السبیل این نیست که اینا مالکن، اینا مصارفن، اون هم به نحوی که غیر اینها رو هم در بر میگیره. معنای این سخن اینه، اگر یه وقتی یه مصرفی پیش آمد که امام تشخیص داد خمس در این راه صرف بشه، میتواند، اختیارش دست امامه، اینجور نیست که به خصوص باید به سادات داده بشه، اختیارش به ید امامه. این یک شاهد و قرینه. شاهد دوم و قرینه دوم بر تعمیم باز آیه فیعه که ما اشاره هم کردیم. خب ببینید در آیه فیع همین سه گروه ذکر شدن، ذی‌القربا، یتاما، مساکین و ابن السبیل. دقت بفرمایید، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. همین سه گروه ذکر شدن. خب تعلیلی که در این آیه آمده، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، خود این تعلیل اشعار به این دارد که هدف جلوگیری از تجمع اموال نزد اغنیا و دست به دست شدن اموال نزد یک اقلیت خاص. اگر این هدف باشه و نیز آیه‌ای که بلا فاصله به دنبال این ذکر شده که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم، یعنی فیع را به مهاجرینی که از دیارشون اخراج شدن و دست خالی هستند هم میتوان داد، اینا خودش شاهده بر اینه که پس خمس هم مصرفش منحصر در این سه مورد نیست. در مورد فیع در تاریخ وارد شده که رسول خدا اون فیع را فقط بین مهاجرین تقسیم کرد، به انصار نداد مگر دو یا سه نفر از انصار که فقیر بودن، و الا بقیه انصار از نظر مالی متمکن بودن و غنی بودن، فقط دو سه نفرشون مشکل مالی داشتن که رسول خدا به اونها از این فی یه چیزی داد، ولی بقیه رو بین مهاجرین تقسیم کرد. خب خود تقسیم فیع بین المهاجرین در حالی که تصریح شده در این آیه که یتاما و مساکین و ابن السبیل از مصارف فیعند، این حاکی از این است که یتاما و مساکین و ابن السبیل خصوصیت ندارن. هرچه امام تشخیص بدهد، هرچه حاکم تشخیص بدهد، ولو در غیر یتاما و مساکین و ابن السبیل، این اختیارش به دست امام علیه السلام. خب اون که تا اینجا گفتیم درباره آیه بود. ببینید این یه نظریه خیلی مهمیه، اینو خوب دقت کنید، این اصلا برخلاف مشهوره، اگر ثابت بشه در واقع نتیجهش این است که خمس باید به حاکم داده شود، خمس باید به ولی فقیه باید داده بشه، به امام باید داده بشه. این به هر حال مسئله بسیار مهمی است. اگر ما این نظر رو بپذیریم و این مقدمات ثابت بشه، نتیجهش اونه. بالاخره ما باید ببینیم ادله چه اقتضایی میکنه. حالا بله نه 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 فرمودید اگر اختصاص به اون داشت، اگر اختصاص به یتاما و مساکین و ابناء السبیل از آل رسول داشت، نه بالفعل، اصلا این مورد آیه است. نمیتونه آیه در یه موردی نازل بشه که شامل مورد خودش نشه. یعنی خداوند متعال خمس را جعل کرده، به پیامبر فرموده این باید به آل رسول داده شود، این سه صنف از آل رسول، در حالی که همون موقعی که به خاطر اون این آیه نازل شده، این سه صنف از آل رسول اصلا وجود خارجی نداشتن. دلیل آیه یا روایت دیگه حداقل اینه که مورد خودش رو در بر بگیره، اینو که نمیتونه در بر نگیره. یعنی به خاطر یه چیزی آیه نازل شده که اصلا خود حکم آیه اونو در بر نگیره. نه نه اصلا بس مخصص نیست.
مگر مثلا اون وقتی آیه
اون
آیه ارث مثلا وارد شد،
سهمون ارث آقا انعاد نمی فرمایید. ببینید این با اون فرق داره. خداوند یه وقت یه حکمی رو جعل میکنه، در آیه روایتی مثلا آیه ای نازل شده، بالاخره این ممکنه شما بگید اون موقع اصلا وجود خارجی نداشت، این بعدن وجود خارجی پیدا میکنه، اشکال نداره، یه حکمی رو جعل کرده که این کار رو انجام بدید. ارثیه مثلا عرض به حضور شما، مثلا مثالی که زدید سهم الارث، ولی همون سهم الاسم یه دونه خورما که باقی میموند ازشون، که اینجور نبود که هیچی نباشه. درسته مال و منال آنچنانی نداشتن، ولی بالاخره یه چهار تا تیکه ظرف و ظروف. باشه اشکالی نداره، ولی ببینید اون به طور کلی میاد میگه این مثلا به این نفع تقسیم میشه. اما اگر فرض کنید شما بیاد یه حکمی رو بده، بگی یتاما و ابن السبیل و مساکین از آل رسول، مختص به اینا هم باشه، اینا باید نصف مثلا خمس به اینها داده بشه و اختصاص به اینها داره، و شما معنا داره بیاد اینو یه جای دیگه صرف بکنید، خیلی خوب میگیم نبودن، بسیار خوب، هر وقت پیدا شدن مثلا. اما اینکه اینو برداریم صرف جای دیگه بکنیم، ببینید اینکه میگم آیه در یه موردی نازل شده که اگر ما بخوایم اون این تفسیر و اختصاص رو بپذیریم شامل مورد خودش نمیشه، این نمیشه، قابل قبول نیست. حالا ایه حال ذل قربا که امامه ها،
اتفاقا نشون میده که اون حاکم اون خدا حواسش آینده هست.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما میخواید چی بفرمایید؟ شما طرفدار تعمیمید یا تخصیص؟ اختصاص به کی؟ ببین در این مسئله منفعت شخصی خود تو در نظر نگیرا. ببین اگه قرار به این باشه، من از همه اولا هستم که بخوام از این دفاع بکنم، اونو بذار کنار. ما میخوایم با این دلیل، هنوز ببینید من دارم فعلا نقل میکنم، ولی باید حرف اینا درست فهمیده بشه، بعد اون وقت بیام اینو بالاخره حسابی بررسی کنیم. مطلب مهمی هم هست این مطلب. خب هازا تمام الکلام به نسبه الال آیه. ببینید پس تا اینجا آیه خمس یه ظهور بدوی براش بود که اون ظهور بدوی موافق نظر مشهوره که خمس به شش سخم تقسیم میشه و مالکین خمس این شش گروه هست. اما قرائنی وجود داره که این را از ظاهرش بر میگردانه. با این بیانی که گفتیم مالک یک جهت یا یک شخص حقوقیه و اونم امامه، و این مصارف هم، این عناوین سگانه هم مصارف خمسن، و اختصاص به اینها هم نداره، میشه در غیر این موارد هم صرف کرد، اختیارش با امام. حالا باید بریم سراغ روایات. اتفاقا روایات هم یه ظهور بدوی دارن به اون چه که نسبت به اون چه که مشهور گفتن، یعنی تقسیم به شش سهم. اما اونجا هم قرائنی وجود داره که این روایات رو از ظاهرش برمیگردونه. حالا اون رو هم باید تفصیلا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.